بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله فرمایشات حضرت سجاد با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده منصوب علی شاه فرمودن، حق حج. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم حقوق معانی مختلف دارد. حقهای مختلفی را حضرت سجاد علیه السلام در بیاناتشان هر کدام جداگانه ذکر فرمودند. منتها در کتبی که این رساله را آورده اند و در کتب فارسی و چند تا کتابی که من دیدم، هر کدام به طور مستقل تقسیم بندی کرده، کما اینکه در همان رساله مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه که قبلا هم خوانده می شود، هر یک از کسانی که جمع آوری کرده یا شرح داده اند، هر طوری فصل طوری دیگر فصل بندی کرده و همهشان فرمایشات حضرت است، منتها فصل بندیش با هم فرق دارد. این است که انسان بهتر است از یک کتاب شروع کند، به خواندن همان ادامه بدهد. اینجا حق نماز، حق صلات که فرمودند قبلا گفتیم، بعد حق الحج. حقوق دیگری هم برای همه عبادات هست، مثل حق صوم یعنی روزه، حتی حق صدقه که صدقه میدهی چطور باشد. حج قبل از این که به این صورت از طرف شارع مقرر بشود، به عنوان یکی از عبادات و واجبات تحت شرایط خودش قرار بگیرد، لغتاً به معنی آهنگ جایی کردن آمده. حتی در قرآن هم اول بار که به کار برده همین طور باید ترجمه کرد که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. آنهایی که استطاعت راه را دارند به قصد بیت کنند. حج البیت یعنی قصد آهنگ. بعدا هم این کلمه به این صورت برای این عبادت وضع شد. حج از زمان حضرت ابراهیم و حتی بعضی ها می گویند از زمان حضرت آدم مقرر شد، یعنی اول زمینی که خداوند به آدم و حوا نشان داد همین زمین محله مکه بود، که البته آنطور که می گویند آدم و حوا هر کدام در یک جایی از بهشت فرود آمدند. مشهور است که آنها گشتند و بالاخره هم دیگر را در عرفات دیدند. ولی قرآن این را ذکر نکرده، اما مشهور است. به هر جهت خداوند به ابراهیم فرمود که زن و بچه کوچه کرد، هاجر و اسماعیل را بردار، به این بیابان ببر و در آنجا بگذار. ابراهیم علیه السلام اصلا نمی گوید خدایا یک جای دیگر را بگو تا آنها را ببرم، جایی که یک خورده آباد باشد. هرچه خداوند فرمود همان طور کرد، اصلا هیچ بحثی نکرد و بلند شد و فرزند و همسرش را به آنجا آورد. فرزند که کوچک بود و چیزی نمی گفت، همسرش هم نه تنها تمرد نکرد بلکه حتی نپرسید ما را کجا میبری، اینجا کجاست، و ما را گذاشته. چون به این که ابراهیم علیه السلام امر خدا را اطاعت میکند اطمینان داشت و یقین داشت که امر خدا به مصلحت همه بندگانش. به آنجا رفت که البته داستانش رو می دانید. تا طبق آیه قرآن حضرت ابراهیم فقط برای زن و بچهش در این مکه فعلی آورد دعا کرد و فرمود ربنا اینی از کنتو من ذریتی به واد غیر زیزر این ده بیت کل محرم ربنا یقل صلات فجعل افعدت من الناس تهوا الیهم ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. عرض میکند خدایا زن و بچه ام را آوردم، در این بیابان لم یزره پهلوی خانه تو گذاشتم، خدایا از تو میخواهم اینها را نماز خان بار بیار، خدایا دل مردم را به ایشان متمایل کن تا مردم به اینها علاقمند شوند. انشاءالله که این فرزندان شکرگزار تو باشند. در تمام این دعا جز اظهار عجز و بندگی چیزی نیست. این آیه اولا نشان می‌دهد که اینجا خانه خدا بود، هرچند بیابان بود اولین خانه بود که حتی بعضی میگویند قبلن هم آثاری از خانه در آنجا بوده و بعد هم نشان میدهد که حضرت ابراهیم برای اینکه به زن و فرزندش علاقه داشت اما آنها را به خدا سپرد، میدانست خداوند بهتر از او آنها را نگهداری میکند و در اینجا به مخلوق خداوند هم اهمیت داد. یعنی ابراهیم پیغمبری بود، فردی بود که می دانست هیچ کاری جز به امر الهی نمی شود. وقتی از خدا خواست قاعدتا کافی بود، ولی گفت مردم را هم متوجه اینها کن، یعنی این توجه را داشت و شاید به ما هم این توجه را داد که هر کاری وسیله می‌خواهی ابراهیم از خدا می‌خواهد که دلها متوجه آنها باشد. بعدن اینها خانه مختصری ساختند و دور آن طواف می‌کردند. احترامشان به این خانه یکی از این جهت بود که ابراهیم علیه السلام اینجا را ساخت و ابراهیم گفت اینجا خانه خداست، این ده بیت کل محرم. بعد هم در بیابان خشک که یک قطره آب نبود چاه زمزم ایجاد شد. این موضوع توجه الهی را به این مکان نشان می‌دهد. به این جهت حج از زمان حضرت ابراهیم متداول شد و بعد عده آمدن و وقتی این زن و کودک را دیدن تعجب کردند. وقتی فهمیدن که اینها خانواده حضرت ابراهیم هستند به آنها محبت کردند. اصلا این عده عزم جای دیگری داشتن ولی آنجا اتراق کردند و ماندن و شهری شد که معلوم می شود دعای حضرت ابراهیم را خداوند قبول کرد. تهوی الیهم. منتها حجی را که می کردن بنا به آیه قرآن این بود که مثل هلهله که ما می گوییم سوت می زدن مکاءً و تسلیت. بعد هم لباسی که در آنجا پوشیدن رسم شد که در سایر اوقات نپوشید. خیلی هم لخت لخت این حج می آمدن و خداوند این را منع کرد. مقرراتی برای حج وضع شد. حج در همون ایام اسلام بین همه اعراب متداول بود، منتها اسلام مقررات خاصی برای حج قرار داد و حتی خود مسلمین هم که از دوران قبل بودن همه این رسم را می دانستن. رسم حج و طواف خانه است. آنها می دیدن کسانی که زمان قبل از اسلام به حج و و به طواف می آیند سعی صفا و مروه می کنند. صفا و مروه دو تا تپه است، دو تا کوه سنگی تقریبا به فاصله 500 متر از هم، اما در تاریخ اسلام در موقع تشییع حج سعی و صفا و مروه ابتدا نبود، لذا بین مسلمانان اختلاف شد. چون از پیغمبر دور بودند نمی دانستن آیا سعی صفا و مروه بکنن یا نکنن. می گفتن این یادگار دوره جاهلیت است و به علاوه پیغمبر هم دستور نداده. از پیغمبر که پرسیدن پیغمبر فرمودن اشکالی ندارد، این کار را بکن، این در قرآن هم سابقه دارد و اشکالی ندارد، انجام دهد. از این عبارات چنین مفهوم می شود که حج قبل از طلوع اسلام و استقرار اسلام در میان عرب رسم بوده، منتها اسلام به آن منظم کرد، مبدع آن را هم فرمود. در آیات قرآن می فرماید این اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه، اول خانه‌ای که برای مردم ساخته شد خانه الهی است، خانه مقدس در مکه بود که اکنون نیز خانه مقدس و مبارک است. البته یهود این مطلب را به این صورت قبول ندارند و میگویند اولین خانه یعنی در واقع مسجدی که برای خدا ساخته شد مسجدی است که زمینش را حضرت داوود تهیه کرد، ولی بعد حضرت سلیمان اینجا را ساخت که همین مسجدی است که الان بیت المقدس گفته میشه. اما مسلمین میگویند اولین بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه، اول خانه کعبه است. حال حق این حج چیست و چطور باید به جا آوریم؟ فرض کنیم میگوییم حق آن است که واقعا فلان کس این کار را بکنه، یعنی صحیح و درست این است. حالا حق حج هم مثل همه عبادات این است که با نیت قرب الله باشد، یعنی نیت حاجی تجارت تنها نباشد. البته تجارت اشکالی ندارد، ولی نیت شخص این باشد که من امر خدا را اجرا می کنم. در آنجا امر خدا در این مسیر اگر کارهای دیگری هم که منافات نداشت انجام شد اشکالی ندارد، مثل زندگی معمولی که ما نماز می خوانیم، عبادت می کنیم و همیشه باید به یاد خدا باشیم. در تمام اعمالمون باید این قصد را داشته باشیم. اما دقت شود نیت این نیست که فقط به زبان گفته شود، چرا که بعضی ها بسیار وسواس دارند. یادم هست در سفر مکه با قافله‌ای به حج تمتع نرفتم، وقتی برای رمی جمرات رفتم جداگانه رفتم. قافله که می آمدن یکی مرا دید، سلام علیک، گفت کجا بودی؟ گفتم رمی جمر. گفت نیتت را بلدی؟ گفتم اگر کسی نیتش را بلد نباشد دیوانه است، برای چه از تهران به اینجا آمدی؟ این نیت هست، منتها لازم نیست به زبان بگو که نیت می کنیم رمی جمره عقبه. خدا می داند که من جز به امر او نیتی ندارم. این است و این نیت در تمام عبادات باید باشد. از مسائل خاص حج لباس احرام است. لباس احرام یعنی همون کفنی که ما در آخر حیات دنیوی خودمان با خود می بریم. به قول بابا طاهر به گورستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم گور دولتمند و درویش، نه درویش بی کفن در خواب خفته، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. در ابتدا لغت آمدی، این لباسی است که با آن میرم. تا زمانی هم که این لباس را پوشیدی، به خصوص باید یادمان باشد که این آخرین لباسی است که داریم، و واقعا وقتی هم که نیت احرام میکنیم برای خدا، چون خداوند فرموده به زبان هم نیاوریم اشکال ندارد، اما بدانیم چون خداوند فرموده اینها را به خودمان حرام کردیم. خداوند خودش همه این نعمات را داده، بعد میگوید در این ایام این چند نعمت را استفاده نکن. خودش صاحبش، خودش به ما استفاده از نعمات را اجازه داده، اما حالا گفته اینها را نکن، باید با امتنان از خداوند و اطاعت از او انجام دهی. یکی دیگر مسائل احرام اینه که حیوانی را در ایام احرام و همچنین در حرم، یعنی با یک فاصله از خانه کعبه حرم حساب می شود، نکشی. حتی گیاهی را از زمین در نیاوری. برای چه؟ برای اینکه آن که جان بدهد آن بکشد رواست. آن خداوندی که به این حیوان و به این گیاه جان داده، او فقط می تواند این را بکشد. اگر هم ما قربانی میکنیم یا از حیوانات یا گیاه بهره میبریم، بنا به امر خود اوست. اگر امر کند نکن، باید نکنیم. بنابراین جان ما که در ما حیوان و گیاه مشترکه، در اینجا مورد احترام خداوند قرار گرفت که عادت کنیم بی خود نه حیوانی را بکشیم نه گیاهی را از زمین ببریم. در این باره حضرت آقای صالح علی شاه می فرمودند در سفر مکه، سفر حج، در لباس احرام بودیم، به روی شتر به سمت مکه می رفتیم. من پشت به آفتاب یک طرف نشسته بودم. یک وقت دیدم مثل اینکه یک آتشی روی پایم دارد راه می رو. لباس را که بالا زدم دیدم یک شپش است. آن وقتها هم بهداشت را خیلی رعایت نمی کردم. در دل خطاب به او کردم و گفتم در این درگاه حالا که خداوند من و تو را مثل هم قرار داده، به من اجازه نداده تو را بکشم، پس از این آفتاب که من میخورم تو هم بخور. از آن طرف شتر برگشتم و لباس احرام را بالا زدم که آفتاب بخورم. یک قدری که گذشت، آفتاب حرارت آن حیوان را شل کرد و افتاد. منظور این که حتی در اوایل تمدن‌های بشر، مثلا در مذهب زردوش، اصلاً کشتن حیوانات جایز نبود، خیلی هم سختگیری میشود. در اسلام هم راجع به شکار فرمودن به عنوان تفریح جایز نیست. اگر کسی در بیابان گرسنه باشد، آهوی را شکار میکند و میخورد، ناچار است. اما اینکه شکارچی ها به عنوان شکار و تفریح شکار کنند، این جایز نیست. در احکام حج دستور عمل های کلی است. حالا اسمش را میگذارند رعایت محیط زیست یا هر اسمی که میخواهند بگذارند. باید در آن ایام عادت بکنیم بی خود حیوانات را نکشیم، جز حیوانات موذی، حیواناتی که مضر وضع ما هست. پس این نشان دهنده این است که خداوند در عین اینکه همه جاندارانی را که آفریده مورد علاقه اوست، ولی به انسان تکامل داده، او را خلیفه خودش قرار داده که اگر این حیوان مانند مار و عقرب را که دشمن تو است توانستی بکشی، اجازه داری برای اینکه خود انسان باقی باشه. دیگر برای اینکه اهمیت اسلام و اهمیت خانه فهمیده شود، مقرراتی هست که اگر یک سالی تعداد حجات خیلی کم بود، باید از بیت المال عده‌ای را به حج فرستن تا آنجا همیشه پر باشه. میبینیم که این امر الهی الان اجرا شده، هیچ وقت نیست که خانه کعبه خالی از جمعیت باشه و همیشه عده زیادی آنجا هست. دیگر این که حاجی نباید به عنوان تجارت برود، ولی مستحب است. به مکه که میروی برای فرزندان و نزدیکانت هرچند یک مهر یا یک تسبیح سوغات بیاور، به خصوص برای کودکان، برای اینکه این کار در ذهن آنها اثر میگذارد. از همون وقت علاقمند به اسلام میشه. دقت شود که در تمام دستورات حج و در تمام آنچه به عنوان حج گفته شده، رعایت مصلحت انسانی جوامع شد. انشاءالله که ما دقت کنیم، همینطور که دستور دادن، دستوراتی که به ما میدن عمل کنیم و بی خود از خودمون کار اضافی نکنیم که درد سر بشه.